شنوندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما میشود. چالو گل خواجه هستم همراهتون. نخست سرخط موضوع برنامه امروز 17 دکمبر. در حالی که پرزیدنت روسیه تا ماه ایون سال آینده قرارش را برای دادن امتیاز دراز کرد، کارگران روس میگویند در شرایط نارسایی کارگر ارزش کاری مهاجران 100% بالا رفت.
نرخ نیروی کاری به دلیل کمبود آن دو برابر قریب 100% بالا رفته است.
زن تاجیک قصه میکند با شرافت داماد مهاجرش روزگارش را در تاجیکستان پیش میبرد.
همون قرنطینه سال میسته که کهی که ویشه باید میگیم چکو میکنیم اکن؟ سه ساله
از ماه ینور ورود تاکسی‌های مسافربر از مناطق شرقی و جنوبی تاجیکستان به دوشنبه منع می‌شود. در پیشروی روز جهانی مهاجران که فردا جشن گرفته می‌شود، ولادیمیر پوتین قرار دادن سبوکی در زمان پاندمی را تا ماه ایون سال آینده دراز کرد. مهلت قرار مذکور که تا این دم دو بار دیگر تمدید یافت تا 15 دکمبر پیش بینی شده بود. به همین ترتیب مهاجرانی که کار نمی‌کنند تا تابستان سال آینده با گرفتن پتنت نیاز ندارند. آنهایی که مهلت پتنت و ثبت اقامتشان به پایان می‌رسد، بی‌گذشتن از مرز روسیه می‌توانند آن را دراز کنند. قرار زیرین در شرایط تمدید گردید که روسیه چند ماه به این طرف با کمبود نیروی کاری در ساختمان‌ها مواجه است. چون ساکنان روسیه برای اجرای کارهای وزنین و سیاه آماده نیستند، وزارت ساختمان این کشور خواهان ساده کردن ورودی ساختمانچیان شده است.
رشید توشمکوف چندین سال باز در روسیه کار و زندگی دارد. او رهبری یک شرکت نه چندان کلان ساختمان را در این کشور بر دوش دارد. این شرکت زیربنای ساختمان ها را می سازد. اکثر کلی کارگران آن مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی هستند. رشید میگوید از سببی که کاری آنها موسمی است، ساختمانچان معمولا در موسم سرما به وطن و خانه های خود برمیگشتند. ولی به گفته او امسال نقشه شرکت ها پره دیگر شد. بسته بودن مرزها سبب شد که کارگران در موسم کاری ساختمان ها نتوانستند به روسیه برگردند.
در مسئله نیروی کاری وضعیت خیلی بد است. ما کوشش کردیم برای اجرای کارهای وزنین جسمانی کارگران عادی پیدا کنیم، ولی معلوم شد که نرخ نیروی کاری به دلیل کمبود آن دو برابر قریب 100% بالا رفته است. خوشبختانه برای ما یکی از گروه های کاری ما زمستان اینجا ماندند. محض با کمک آنها ما توانستیم این موسم کار را پیش بریم.
به اطلاعی کمیته ساختمان روسیه، شرکت های بزرگ ساختمانی هم از نبود کارگران ضربه دیدن. از 77 شرکت ساختمانی 50 تای آن مشکل کمبود نیروی کاری دارد. قبلا این جایها را مهاجران پر کرده بودند. وضعیت وزارت ساختمان و خدمات کامونالی روسیه را وادار کرد که خواستار سبک کردن ورود مهاجران به روسیه شود. در خدمات مطبوعات وزارت ساختمان گفتند ورود کارگران به قلمرو روسیه تنها به کارخانه های اجازه داده خواهد شد که رعایت معیارهای بهداشت را کفالت بدهند. پیشنهاد شده است شهروندان خارجی قبل از ورود به روسیه نتیجه منفی تشخیص کرونا ویروس را با خود داشته باشند. مؤسسه پایگاه میگرانت یا مهاجر باطرجان شرماتف میگوید این اقدامی بهترین است، زیرا به گفته او با آنها هم همه روزه کارفرمایان روس برای دریافت کارگر مراجعه میکنند. به گفته او بسته بودن راه بازگشت برای مهاجران نه تنها بر ضرر ساحه ساختمان، بلکه بخش های دیگری هم است که در آن قسمی اصلی کارگران را مهاجران تشکیل می دادند.
یک دوره بود که مهاجران گروه گروه به وطن و خانه های خود بر می گشتند، زیرا نمی دانستند در صورتی به کرونا ویروس مبتلا شدن در روسیه چی کار خواهند کرد. می ترسیدند. حالا برعکس شده است. همه می خواهند برگردند، با ما هم زیاد مراجعت می کنند. بنابراین این اقدام خیلی خوب و سری وقتی است. واقعا در همه بخش ها کارگر نمی رسد.
وزارت ساختمان روسیه می گوید پیشنهاد آسان کردن ورود مهاجران ساختمانچی به روسیه با نهادهای مثل وزارت کارهای داخله و راسپا تربنادزار موافقه شده. حالا این درخواست به حکومت روسیه ارسال شده است.
معلوم پاندمی کووید 19 امسال هزاران مهاجران توجیک را بیکار کرد و آنها به وطن برگشتند. حالا دقیق نیست که آنها دوباره امکان سفر به روسیه را پیدا میکنند، زیرا مرزها بسته باقی میمونند. در همین حال گروهی از مهاجران وابسته به شرایط سنگین غریبی به قول سرشون را در روسیه سخت کرده و امسال همونجا موندند تا زندگی نزدیکانشون را در توجیکستان بچرخونند. به مثل قهرمان گزارشی ما محمودجان رحمتزاده و مومین احمدی که میگوید درد جدایی از زن و فرزند جانگداز است، ولی تحمل دستنگری آنها از این هم برایش سخت‌تر میبود.
پیری مهاجری 26 ساله با خوشدامنش صحبت میکند.
در گردنت برستیم بچه بخت.
پیریم ساکن ناحیه واسط در ساختمان در مسکو کار میکند. او مادر ندارد و همسر و دو فرزندش با خوشدامنش زندگی میکنند. خسروش 10 ماه پیش فوتید و تامین روزگار این خانواده بسرابان به دوش پیریم افتاد.
ما را مسوی میکنه، نگاه من میکنه، سراغ من میکنه، خدا برکت بده. روسیه خنکای از دوبای و کور نیستای میگه هزی پی داریم. گفت خلا جان خی کردم بگی ما بچه نی قواتم چندی که سبب سمد رای میکن. حالا تغاز که گذاش گفت خلا زنی ما همیجا قطع تا بسته تو دامی زیقی گلکو همیجا تا زیق نشوی.
ننم میای ما ایرپار میای.
پیریم 2 سال باز امکانی بازگشت به وطن را ندارد. اول حجتهایش مشکل داشت، بعدم پندمی کرونا ویروس راهش را بست.
اکس سر اونو مثال هزی من تاجیکستان بیام دیپورتم کنن مثال لا اویلای مرا که میخوانا میپشنن. ممکن امروز پگای ممکن هوی شب بامه دیم و کارانتین مثال میستیم که کهی که هوی شب باید میین چکو میکنیم اکا سوله سی سوله.
آرزویش این است که در وطن جای کار پیدا شود و برای همیشه برگردد و آرزوهای نیمه تمامش را عملی کند.
سیگه با که یکان کس نمی فورم مثال ایدیل خدش به خیزه بیم مسکو. هر ایدام یکان مثال مشکل داره، یکان پرابلم داره، می خیزه میم مسکو کار کنیم. مثال یکس میگه زن بگیرم، یکس میگه خیلی کنم و خیلی کنم زندگیم خیلی نشود. مثال ساختمان داشتم اکنیم کلا مون نیمی مثال خونه علا خونه در مکردم نیمش مون. مثال سر اونو فرزندو را یاد میکنی در این غریبی کی یاد نمیکنه فرزند شد. صبر میکنیم تو قد میکنیم میشالو با امری الله میشه چکو میکنیم.
همسرش که بیشک پزمانی شوهرش شده است، نخواست در حضور مادر و خبرنگار درد دلش را با او بگوید.
برنامه را ادامه میدیم. دیروز در حالی که قزاقستان روز استقلال را جشن میگرفت، صدها هوادار مخالفین حکومت در شهر الماتو با طلب رهایی محبوسان سیاسی راهپیمایی اعتراضی برپا کردند. طلب دیگری مردم گرد آمده در میدان جمهوری شهر الماتو برگزاری انتخابات عادلانه و ثبت نام حزب مخالف حکومت برای شرکت در انتخابات پارلمانی 10 ژانویه سال آینده بود. 16 دکامبر در تاریخ قزاقستان معاصر نه تنها برای روز استقلال بودن مهم است. سال 1986 جوانان قزاق بر ضد کرمل اعتراضی دستجمعی تشکیل کرده بودند که با نام ژولتوقسان معروف است. 16 دکامبر سال 2011 مقامات قزاقستان در شهر ژانوزین به طرف کارگرانی اعتراضگر آتش گشوده کمش 14 نفر را به قتل رساندند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بله، خبرهای ما را پیگیری کنید. شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است از ماه انور ورود ماشین های سبکروی مسافربر یا تاکسی ها را به حدود پایتخت محدود سازد. هم اکنون راننده های این مسافربر ها وظیفه دارند نیازمندان را در ترمینال های شرقی و جنوبی فرارند و آنها توسط نقلیات جمعیتی تا جای ضروری خود را برسانند. مسافران میگویند بعد از مورد اجرا قرار گرفتن این قرار شهرداری، نرخ سفر به دوشنبه و برعکس به منطقه منطقه ها برای مسافران تا 20% گران تر می شود. امیرالدین علیمو و اسکندر فیروز این موضوع را پیگیری کردند.
طبق قرار شهرداری از سال نوی میلادی ورود تاکسی ها از مناطق شرقی و جنوبی تاجیکستان به پایتخت کشور منع می شود. در سامانه شهرداری دوشنبه تاکید شده است که این امر با مقصد به تنظیم در آوردن واسطه های نقلیات مسافربری به حدود شهر دوشنبه وارد شونده و خط های سیر داخلی شهری، کاهش دادن شدیدناکی حرکت واسطه های نقلیات در جاده های پایتخت روی دست گرفته می شود. ترمینال مسافربری شرق ترانس در نزدی دروازه شرقی پایتخت برای مسافربرهای سمت وادی رشت و منطقه کلاب و ولایت بدخشان پیش بینی شده است. راننده ها میگویند این قرار به جای آنها ضربه نمیزند ولی میتواند شمار مسافرانشان را کاهش دهد.
ما رتف نیستیم، مثال مقابل قرار نیستیم. ما پروسه پاساژیرایی که میشینند در ماشین ما میگن که ما را توبه بر افتاسنتری خونه بودگی را ایش دستی بایو مثال بسیارش بعد پرتنزی هم میکنن نمیشینند میگن که مثال ما تو کارون میره.
تا حال تاکسی های سمتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در افتکلونه موسوم با 29-27 جمع میشوند. از اینجا مسافر میگیرند و براه میبرایند. مسافران سمتی بدخشان معمولا با برو اموال زیاد به سفر میبرایند.
این یک تاکسی زکار میکنی 120 سومان میگیرد تا 9 کلومتر ممکن. با اینجا با 300 سومده سور میشی تو پامیری چند سوم میشد؟ 350 سومان در کار با میخری 550 سومان در کار یک رفتنده. حضر 350 سوم قد میره باری کلان باشد باری کم باشد.
نقلیات مسافربر از ناحیه رودکی و ولایت ختلان توسط دروازه جنوبی با جایگیری آنها در ترمینال مسافربری تاجیک‌گونش ترانس معین کرده شده است. قرار با مسافرکش های سمت ولایت سوخت و وادی حصار ربط ندارد، زیرا به گفته مسئولین آنها حالا نیز تا کنار شهر می آیند. اجرای قرار نو با دوش وزارت نقلیات کشور واگذار شده است. اما پیرو چهارشنبیوف شورای اقتصادی میگوید که هرچند چنین تجربه در بیشتر از کشورهای جهان رایج است، اما به جای مردم تاثیر میگذارد.
زیرا با نقلیات بین شهری فقط تا سرحد شهر میرسند و در درون شهر لازم میشود که به نقلیات دیگر سوار شوند. این البته خراجات زیادتر طلب میکنند، لیکن اگر از طرف حکومت دارون این طرف مساله تنظیم خوب شود، یعنی پس نمودن نرخ راهپولی نقلیات بین شهری تا درجه با نظر داشت که مسافه تی نموده اون نقلیات کمتر میگردد.
صاحب نظران میگویند از یک سو هدف شهرداری برای تنظیم حرکت نقلیات در کوچه های دوشنبه باعث تحسین است، اما حدس میزنند که این نوآوری باعث می شود که پلیسی را با هر بهانه از ورود نقلیات شخصی ساکنان منطقه های مختلف با دوشنبه جلوگیری کرده شرایط را برای ریشوه‌خوری فراهم کنند.
و یک خبر دیگر هم داریم. دستونی کلی روسیه با یک قرار چهار شهروند تاجیکستان را که به صادر کردن جنایت های مختلف در حدود این کشور متهم می شوند به دوشنبه استرداد کرد. در نوار شبکه تلویزیونی رن تی وی دیروز لحظه به فرودگاه دمدید و آوردن گمان بران با دستونی بسته نمایش داده شد. دستونی روسیه گفته است یکی از آنها به کشتار و همزمان با آن گمان بر است که سال 2009 در دوشنبه با سلاح پلاسماسی به شهروند چین حمله کرده 26,000 دلاری او را از خود نموده است. دو نفر دیگری استرداد شده به غارتگری و قاچاق مواد مخدر متهم می شوند. گمانبری چهارم باشد که باعث فروشنده بلیت هواپیما کار می کرده است، برای درآمد بیشتر 171 بلیت را با نرخ‌های برای شهروندان نابالغ مقرر شده فروخته است. بینندگان عزیز، با همین خبر می رسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو چون همیشه می توانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته نوارهای روز رو ما پیوسته در صحیفه خودمون در آزادی ویدیو در یوتیوب می توریم. فراموش نکنید فردا باز هم با خبرهای تازه شما رو منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیز.
خرج میشه که من بخوام خیلی ارزان کرد دو سه سومون ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به بیماری کرونا ویروس نو گرفتار شده است. دفتر او روز 17 دکامبر گفت نتیجه تشخیص مکرون از کرونا ویروس مثبت برآمد. پرزیدنت 42 ساله را بعد پیدا شدن نشانه های اول بیماری آزمایش کردند. بنا به گزارش ها او یک هفته خود را در انزوا یا دور از دیگران نگه می‌دارد و فاصله‌ای به کارش ادامه خواهد داد. فرانسه یکی از کشورهای سخت آسیب دیده از بیماری کووید 19 در قاره اوروپا است. در آن کشور 2.4 میلیون کس به بیماری همگیر مبتلا شده، 60 هزار نفر جان خود را از دست دادند. ساکنان دهه اقصای قرقیزستان شب 16 دکامبر برای چند ساعت راه بین اسفره و وارخ را بسته، تنها بعد از دخالت مقامات دو جانب باز کردند. راه بین جماعت وارخ و اسفره از حدود قرقیزستان می‌گذرد و بعضن ساکنان محله‌های نزد مرزی از آن همچون فشنگ فشار استفاده می‌کنند. ساکنان دهه تاجیکان واقع در کنار دهه اقصای روز 17 دکامبر به رادیو آزادی گفتند در 10 روز اخیر بار دوم است که راه بسته و تنها بعد از دخالت مقامات باز می شود. آنها گفتند را از ساعت 6 بیگاه 16 دکامبر تا 10 شب بسته بود. حالا کشاده است، اما وضع همانا تشویش آور است، گفتند مصاحبان ما با شرط ذکر نشدنی نامشان. به نوشته رسانه های قرقیزستان، ساکنان اقصای بعدی گویا دزدیده شدن دو اسب یک ساکن دیهه راه را بستند. آنها تخمین زدند که اسبها به تاجیکستان برده شدند و با بستن راه یافتن و برگرداندن اسبها را طلب کردند. در این باره مقامات حفظ حقوق بادکن پرونده کشاده است. گفته می شود تا به حال اسبهای گم شده را پیدا نکردند. سازمان جهانی تندرستی روز 16 دکامبر اعلان کرد که یک تیم یا گروه کارشناسان بین المللی را ماه آینده به شهر ووهان چین می فرستد تا اصل پیدا شدن کرونا ویروس نو را تحقیق کنند. یک نماینده سازمان روز 17 دکامبر گفت پکین از این اقدام استقبال کرده است. از زمان پیدا شدن بیماری در شهر ووهان در یک سال قبل تا کنون بر اثر پندمی فراگیری کرونا ویروس بیش از 1.6 میلیون نفر در سراسر جهان جان باخته و حدود 73 میلیون نفر به این بیماری مبتلا شدند. این پرسش ها که ویروس از کجا آمد و چگونه پند شد تا هنوز نامعلوم مانده است. باور می رود این ویروس کشنده در یکی از بازارهای فروش حیوانات شهر ووهان به انسانها سرایت کرده است. تخمین زده می شود که بیماری در اصل از کورشپرک ها بوده است، اما معلوم نیست آن چگونه به آدمان انتقال یافته است. منبع پیدا شدن ویروس دوام سال باعث به تنش ها شد و ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ چین را به تلاش پنهانکاری در آغاز بیماری متهم کرد. چین میلی برای راضی شدن برای تحقیقات مستقل نداشت و چند ماه گفتگوها میان سازمان جهانی تندرستی با پکین ادامه داشت و در نهایت موافقت شد که تیم کارشناسان بین المللی به ووهان روند. فرماندهی کیهانوردی ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اطلاع داد که روسیه سلاح ضد ماهواره‌ای را آزمایش کرده است. طبق فرماندهی گفته است این آزمایش یک جزء برنامه است که روسیه در دایره آن سلاح کیهانی را کار کرد و در زمین و مدار نصب می کند. به گفته مسئولان فرماندهی این اقدام برخلاف اظهارات رسمی رهبری روسیه است که گفته بود مسکو برای پیشگیری از نظامی سازی کیهان تلاش خواهد کرد. در پنتاگون نگفتند که روسیه کی این آزمایش را انجام داده است، ولی صدای آمریکا اطلاع داده که آزمایش روز چهارشنبه صورت گرفته است. رهبر فرماندهی کیهانوردی ایالات متحده جنرال جان ریموند گفت این آزمایش درویگی تبلیغات روسیه را درباره پیشنهادها آید به نظارت سلاح کیهانی نشان می‌دهد. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف نخستین مقام بلندپایه حکومت روسیه شد که با گزارش تحقیقاتی درباره عاملان زهرآلودکنی الکسی نوالنی واکنش کرد. لاوروف که روز 16 دکامبر در زاگرب بود، با سوال ژورنالیستان گفت تحقیقات جدی نیست. اینترفاکس در نقل قبل از اون نوشت ما علکه عادت کردیم که ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی در مطبوعات همین طور در حق روسیه اتهامات نوبتی نشر میکنند. خواندن این همه خبرها جالب است، ولی شیوه تقدیم این خبرها فقط بیانگر یک چیز است: شریکان غربی ما هیچ معیار اخلاقی ندارند. اما الکسی نوالنی رهبری مخالفان روسیه گفت آنهایی را که در ماه آوگوست امسال او را زهرآلود کرده میخواستند به این وسیله از وی خلاص شوند خوب میشناسد.
من میدانم که مرا کی زهرآلود کردن میخواست. من نامهای واقعی آنها را میدانم، نامهای ساخته آنها را هم میدانم، عکسشان را در دست دارم.
روز دوشنبه در یک تحقیقات گروه بلینگسد و انسایدر که به جزئیات زهرآلود شوی نوالنی بخشیده شده است، اسم کارمندان فی‌اس‌بی را آورده است که در سوءقصد به جان سیاستمدار منعقد کرملین گمانبر می شوند. خود نوالنی پرزیدنت ولادیمیر پوتین را گناهگار کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول یک تر ادوکاتای تاجیک را از گرفتن اجازتنامه برای ملاقات با گمانبر شده، عیبدار شونده و یا سود شونده آزاد نمودند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. تا این دم ادوکاتها قبل از ملاقات با زیرحمایه خود از مقامات تفتیشاتی و یا دادرس رسما اجازتنامه می گرفتند که چنین شیوه کار بارها باعث نگرانی حامیان حقوق گردیده است. مسئله آزاد نمودن ادوکاتها از گرفتن اجازتنامه روز 16 دکبر در جلسه نوبتی پارلمان هنگام قبول تغییر الهه و قانون درباره ترتیب و شرایط در حبس نگاه داشتن گمانبر شده، عیبدار شونده و سود شونده صورت گرفت. منصور عثمانو وکیل مجلس نمایندگان ضمن معرفی این لایحه گفت:
لایحه قانون مذکور با مقصد متوازن گردانی قانون عمل کننده با و طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری حقوقی، اینچنین تطبیق مقررات کنسپسی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2028 و عملی سازی برنامه اصلاحات سودی حقوقی در جمهوری تاجیکستان در سمت مکمل سازی قانونگذاری مرافعوی جنایتی تاجیکستان و مطابق گردانی این سمت با معیارهای بین المللی اعتراف نمودی تاجیکستان تهیه شده است.
عثمانوف هنگام برآمدش درباره این تر جزئیات بیشتر نداد. وکیل دیگری مجلس نمایندگان مولودخان میرزازاده که از مؤلفان طرح است، پس از انجام جلسه به رادیو آزادی گفت چنین دیگرگونی در قانونگذاری میتواند کاری ادوکاتای کشور را در دسترسی به زیرحمایه خود آسان نماید.
طبق لایحه مذکور اویدی وارد نمودن تغییر به این قانون، این چیز مشخص کرده شده است که منبر ادوکاتها میتوانند با پیشنهاد اوردر و شهادتنامه ادوکاتی با عیبدار شونده، گمانبر شده و سود شونده ها و محکوم شده ها به ممنونیت ملاقات نمود.
قبول این طرح در حالی صورت میگیرد که ادوکاتای تاجیک بارها از مشکلی دسترسی به زیرحمایه خود اظهار نگرانی نمودند. برخی از آنها میگویند هرچند قانونگذاری ادوکاتها را دقیقاً موظف نکرده است که پیش از ملاقات با گمانبران از مفتشان و دادرس اجازه گیرند، ولی چنین طلبات پیوسته از سوی مقامات تفتیشاتی و دادگاهی صورت میگیرد. تاخیرکاری ها در اجازه ملاقات به قول بعضی حقوقشناسان گاه شفافیت تفتیشات را زیر سوال میبرد. صالحجان جورایف ادوکات تاجیک میگوید طبق قانون گمانبر شده از روز اول بازداشتش حق دارد که با ادوکات دسترسی داشته باشد، اما گاه مفتشان با بهانه ملاقات ادوکات با گمانبر را ماها طول میدهند.
در دولت های سابق اتفاق شوروی هم به ممانعت حقوقی با وی واخوری کردن و مسئولیت یوریدیکی دادن داشت، لیکن این قانون را ویران میکردن. در عمل باشد بسیار مفتشان از یک ماه تا شش ماه داشت واخوری هم کردگی نیستن. مفتشان نمیخواهند که باید نزدیک شود، یعنی قانون ویران میکردن.
در همین حال یک مفتش که نخواست نامش برده شود گفت در تجربه کاری گاه درخواست اجازتنامه طلب میشود، اما در این روند تلاش میکنند تاخیرکاری نکرده ملاقات حمایتگر با گمانبر سری وقت صورت گیرد. محدودیت در کاری ادوکاتای تاجیک از مسئله هایی است که در گذشته بارها رسانه‌ای شده است. سازمان های حامی حقوق انسان میگویند سالهای اخیر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. سال 2017 تاجیکستان قرار کرد که تنها شخصان حق فعالیت ادوکاتی دارند که اجازتنامه بگیرند. اجازه کار به وکیلان دفاع پس از سپاریدن امتحان داده می شود. دو سال پیش بعد از امتحان وزارت عدلیه تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت را از دست دادند. در تاجیکستان حالا حدود 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شدند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است از اول سال نو میلادی ورود ماشین‌های سبک‌روی مسافربر یا تاکسی‌ها به حدود پایتخت را محدود سازد. هم‌اکنون راننده‌های این مسافربرها وظیفه دارند نیازمندان را در ترمینال‌های شرقی و جنوبی فرارند و آنها توسط نقلیات جمعیتی تا جای ضروری خود را برسانند. این امر به ساکنان منطقه‌های تاجیکستان که تا 30% همچنان زیر فقر قرار دارند مشکلات جدی مالی را به میان می‌آورد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. کریم یوسوپوف ساکن 53 ساله ناحیه دوردست نواباد ماه دو مرتبه به دوشنبه برای خرید محصولات مختلف می آید. او را در بازار سلطان کبیر هنگام خریداری اشیای روزگار دریافتیم. در صحبت گفت که مواد زیاد خریداری کرده است و ماشینی که را کردهش در کنار بازار او را انتظار است. ولی با افسوس گفت که از این بابت نمی تواند به چنین راحتی خریدش را در بازارهای دوشنبه انجام دهد، زیرا طبق قرار شهرداری از سال نو میلادی ورود تاکسی ها از مناطق شرقی و جنوبی تاجیکستان به پایتخت کشور منع می شود. مهردین قشقاروف راننده تاکسی در سمت بدخشان که در بازار موسوم با افتکالونه 29-27 انتظار خرید مشتریانش بود میگوید که این قرار تنها به ضرر مسافران می شود، زیرا آنها وادار می شوند برای حل هدف سفرشان به دوشنبه باز مبلغ و وقت بیشتر مصرف کنند.
دو سی موشین سور می شوند پرسیت میرند وزینه این خبروی آدمو
در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که شهرداری سال 2009 نیز چنین قرار به تصویب رسانیده بود، اما آن به پورگی اجرا نشد. هم‌اکنون اجرای قرار نو بر دوش وزارت نقلیات کشور واگذار شده است. فیروز رسولوف سردار خدمات تنظیمی حرکت نقلیات در شهر دوشنبه در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که تازه از جلسه شهرداری در رابطه با اجرای این قرار برآمده است. با گفته وی تا آغاز اجرای این قرار دو هفته دیگر باقی مانده است.
مجبوره که اون نسبت به کدکسی خوراکی ماری اگون شوری ضروری انشینده.
فیروز رسولوف مشخصات آشکار کردن راننده های تاکسی از مناطق دیگر در جاده های دوشنبه را آشکار نکرد. پیرو چهارشنبیف شارح اقتصادی خبرگزاری ازیا پلوس میگوید که هرچند چنین تجربه در بیشتر از کشورهای جهان رایج است، اما نباید وجود فقر در میان ساکنان کشور را نادیده گرفت.
در وضعیت تاجیکستان گوییم سو مردم نادره است، قریب 30% مردم هم کمبغل وارد می شوند.
از یک سو هدف شهرداری برای تنظیم حرکت نقلیات در کوچه‌های دوشنبه و جلوگیری از تنبشوی ماشین ها در جاده ها باعث تحسین است، اما برخی از صاحب نظران حس می‌زنند که این نوآوری باعث می‌شود که پلیسی را با هر بهانه از ورود نقلیات شخصی ساکنان منطقه های مختلف به دوشنبه جلوگیری کرده شرایط را برای رشوه‌خواری فراهم میکند.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن زندگی چیست خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن
جا
جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی شد سفید، مثل ما که پشت ابرای سیاه، مثل ما که پشت ابرای سیاه. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم.
میلیون ها نفر این نوار ویدیویی رو در یوتیوب تماشا کردند. اون رو الکسی نوالنی رهبر مخالفان روسیه تهیه کرد.
در این باره گزارش من خیرمان با قزاده.
در آن نوالنی اسم چند مرد رو به زبان می آورد که به گفتش ماهی اوگوست در زهرالود کردن او دست داشتند.
من می دانم که مرا کی زهرالود کردن می خواست. من نام های واقعی آنها رو می دانم. نام های ساخته آنها رو هم می دانم. عکسشان را در دست دارم.
این نوار ویدیویی بر پایه تحقیقات مشترک مدباد و سازمان های تحقیقاتی بلینکت، CNN، درشپیگل و اینسایدر تهیه شده است. این گزارش با جزئیات خردترین اثبات میکند که FSB دوامی سالهای زیاد از پای نوالنی بود و بالاخره او را زهرالود کرد. آنها راه و حرکت این نفران را به هنگام مسافرت ها تحقیق کرده دیدند که همان قدر که نوالنی از سال 2017 سفرها انجام داده است، آنها عینی همین کار را در کنار او کردند.
سابق کارمند FSB گینادی گودکوف میگوید
نظارت از پشت نوالنی خیلی پیش شروع شد، با فکرم 13 یا 15 سال پیش. ما در چندین معرکه ها بسیار واخورده ایم و یک یاور ما همین چیز را پی برد که او تحت نظارت است. این چیز هیچگاه مخفی نبود.
نوالنی در هواپیما هنگام پرواز از تومسک به مسکو روز 20 آگوست یک بار بیمار شد. بعد از آن که او به آلمان انتقال داده شد، دانشمندان از چند کشور غربی و سازمان منع سلاح‌های کیمیایی خلاصه کردند که نوالنی را با زهر نوعی نویچوک زهرالود کردند. اتحادی اروپا و بریتانیا بعد این حادثه چند مقام روس را تحریم کردند. کرملین تا حال به تکرار میگوید که در این حادثه دست ندارد، ولی تحقیقاتی نوی که نشر شد ثابت میکند که افراد نوالنی را تعقیب کرده جاسوسان FSB بودند. تحقیقات اینچنین چندین زنگ تلفنی میان آنها از جمله مقامات بلندپایه FSB و متخصصان کلان سلاح‌های کیمیایی را آشکار کرده است.
به شبهه عملیات به چنین سطح و دوامناکی از جانب کسی دیگری به جز خود رئیس FSB بورتنیکوف تشکیل شده نمیتوانست. آنها چنین کارا بدون امر پرزیدنت پوتین جرأت نمیکردند که انجام بدهند.
هرچند در تحقیقات گروه بلینکت مشخصاً چنین خلاصه براری نشده است، ولی گزارش اشاره میکند که یکی از افسران FSB راست به خود بورتنیکوف و او به پوتین گزارش میدادند. این باره اول نیست که پرزیدنت روسیه به حمله با استفاده از سلاح کیمیایی گمان بر میشود. مفتشان بریتانیایی هنگام تحقیق زهرالودشوی سابق جاسوس رو سرگی اسکریپال و دخترش در سال 2018 و چونین خلاص آمدند که ظاهرن این حمله را خود پوتین اجازه داده است. سابق افسر FSB این چونین گفت که مقیاس عملیات به دخالت FSB و پوتین اشاره میکند.
برای تهیه نقشه کشتار آدم معمولا چندین هفته و ماه لازم میشود. احتمالا آنها انتظار امر بودند. این را شاید ما هیچگاه نخواهیم دانست. ولی دلیل ها کشنده اند. اثبات می شود که دولت روسیه به تروریسم دولتی راه می دهد. کاملا مشخص است که امر را مقامات بلندپایه اجازه داده، پوتین با آن راضی شده است.
کرمل تا حال به این تحقیقات واکنش نکرده است، ولی روز 17 دکبر شاید پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانش در این باره چیزی بگوید.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو در مسکو روسیه شرکت می‌ورزند. در بازی نهایی لیگ قهرمان‌های فوتبال آسیا در قطر، باشگاه‌های پرسپولیس ایران و اولسان هونده کره جنوبی رقابت خواهند کرد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو به خاطر آناتولی خارلامپیف که روزهای 18 و 19 دکبر در مجمع خردی ورزشی لوژنیکی مسکو روسیه برگزار می شود شرکت می ورزند. در جام جهانی سامبو اشتراک ورزشکاران از 15 کشور در نظر است. رقابت ها میان مردان و زنان آید به سامبوی ورزشی اینچنین در نمود سامبوی رزمی بین مردان دایر می شود. به دلیل پاندمی کووید 19 مسابقه به حضوری تماشاگران دایر می گردد. محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 17 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ورزشکاران ما در این مسابقه دارند که خوب هنرنمایی می کنند و از همان فن های بند و اصول های گوشین ملی یعنی که استفاده می برند.
به اطلاع آقای عبداللویف در جام جهانی سامبو که آن را همساله فدراسیون بین المللی سامبو و فدراسیون سامبوی روسیه برگزار می کنند، تاجیکستان را 11 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. 7 نفری آنها بهروز نعمت‌اللویف، اردشیر اسماعیلوف، سهراب اسماعتوف، دیوشتیش عبیدی، احتم حسینوف، دولت عبدالزاده و عثمانبیگ قوقنیف در نمود سامبوی ورزشی رقابت می نمایند. 4 نفر دیگر ایام خبیروف، محیدین محیدینوف، رمضان جمعایف و صدر بویف در رقابت ها آید به سامبوی رسمی اشتراک میکنند. باید گفت که پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو به خاطر آناتولی خارلامپیف جایزه های زیاد به دست آوردند. 3 نفر آنها دلیر مظافروف سال 2008، اکمل‌الدین کریموف سال 2014 و خوشقدم خسروف سال 2015 با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم دسته استقلال دوشنبه که ماه ینوار امسال در رقابت های مقدماتی در مهمانی لکماتیف تاشکند را با حساب 1-0 شکست داده بود، در پلی آف لیگ قهرمان های AFC 2020 در سفر از باشگاه ال اهلی عربستان سعودی با حساب 0-1 مغلوب شد و از حق شرکت در مرحله گروهی مسابقه محروم گشت.
مستم زیبوی جانان مستم 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 زیبوی جانان مستم ابرشم قرمزی بدورش بستم ابرشم قرمزی بدورش بستم Oh, oh, oh.
عید مرا ها عزیزان. یک دم گوش کن بیت مرا ها عزیزان. باز آمدنی مرا خدا می داند، باز آمدنی مرا خدا می داند.
حربی گارنیزون دوشنبه به مطلب رادیو آزادی درباره سرباز بهاودین یوسوپوف واکنش کرد. پیوندان سرباز ادعا داشتند که او پس از نیم ماهی دعوت به ارتش در قسم نظامی شدیداً لتوکوب شده از گپ زدن مانده است و در شفاخانه بیماری های روحی ناحیه رودکی بستری است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادستان شهرت محمد یارزاده روزی 17 دکبر بر رادیو آزادی نوشت ادعای لتوکوبی سرباز و احتمال به گلویش ریختن آب سوزان تصدیق نشد. به گفته او طبق خلاصه تشخیص سودی طبی از 7 دکبر در بدن سرباز قطاری یگان جراحت از جمله آثار سوزاندن در موضع لوپرده دهان موجود نیست. به نوشته محمد یارزاده برای معین کردن آنکه بهاودین یوسوپوف امکان ادامه خدمت در ارتش را دارد یا نه به کمیسیه طبی حربی کمیته حالتهای فوق‌العاده مراجعه کردند و آخرین به خدمت حربی قابل دانسته شد. قبلا پیوندان سرباز گفته بودند که وضع سلامتی بهاودین پیش از جلب شدن به ارتش هم چندان خوب نبود. به گفته آنها حجت‌های ضروری درباره بیمار بودنش به مسئولان پیشنهاد شد ولی پزشکان خلاصه داد که او صحت است. بهاودین یوسوپوف ماه نویبر امسال به ارتش جلب شده در قسم نظامی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در ناحیه شهرینو خدمت میکرد. دادستان حربی دوشنبه میگوید بهاودین یوسوپوف همگی 8 روز خدمت کرده، بنابر شکایت نمودن از درد سر 28 نویبر در بیمارخانه حربی و از 20 نویبر در شفاخانه بیماری های روانی ناحیه رودکی بستری کرده شد. عبدالمنان یوسوپوف برادر بهاودین یوسوپوف قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود با ما میفهماند که مرا زدند، در سرم بسیار زدند و ترسانیدند که به کسی نگوی.
این در حال است که عبدالحفیظ یوسف پدر بهاءالدین روزی 17 دکبر در صحبت کوتاه تلفنی گفت از دوای پیشینه خود در مورد لاتوکوب شدن پسرش گذشته است و گفت بهاءالدین هنوز از بیمارستان جواب نشده است و بیشتر از این گپ زدن نخواست. علاوه به این دادستانی حربی گارنیزون شهر دوشنبه در نامه رسمیش به رادیو آزادی گفته است بهاءالدین یوسف ماه آگوست سال 2018 با گناه اوباشی به پرداخت جریمه مجبور شده بود. حامیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگویند در اکثر حالت در قسمهای حربی نوازکران مورد لاتوکوب و زوراوری قرار میگیرند. مناسبت غیر آیین‌ناموی در قسمهای نظامی به گفته آنها به یک روند معمولی تبدیل شده است. اثبات دلیل دیدفشینه یا بدرفتاری نسبت به سربازان نهایت مشکل است. به قول دلربا صمد و یکی از حامیان سربازان حتی در حالت مرگ سرباز در موردهای خیلی کم شخص گناهگار به جوابگری کشیده می شود. چون این پرونده ها می توانند سالها ادامه کنند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. چهار مدال پهلوانان تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان در سربستان دست آوردی بهترین ورزش تاجیک در سال 2020 می باشد. محمود عبدالویف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سه مدال، یک نشان نقره و دو برنجی را گوشتگیران تاجیک در سبقت سمبوی ورزشی میان بزرگ سالان اینچنین یک نشان برنجی را میان نورسان صاحب شدند. آقای عبداللویف افزود
تاجیکستان را در این مسابقات چهار نفر ورزشگران بهترین معرفی کردند. با یک مدال نقره اکمل‌الدین کریموف، سه ورزشگر دیگر کامرانشاه استوپریان، خوشقدم خسرو و سمیجون شکروف با گرفتن مدال برنجی مشرف گردیدند. فکر میکنم که نتیجه خوب است برای ورزشگران تاجیک، چون که نو وابسته از اون مشکلاتی که با همه معلوم است که با قریب که با همین مشکلات پاندمی کووید 19 قریب 6 ماه ورزشگران ما نتونستن که پورا مشق ورزی کنن، یعنی که از ماه اپریل تا ماه سپتامبر تالارها بسته بودن و بعد اون ما تا دو ماه یعنی که شروع کردیم به آمادگی این چمپیونات جهان.
اکمل‌الدین کریموف پهلوان معروف تاجیک به رادیوی آزادی گفت که او بار 11 در قهرمانی سمبوی جهان شرکت کرده در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو 4 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفته است.
من از خوردی از سن 12 سالگی به همین گوشین سمبو ذوق حواس پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمان را ما را طول 15 سال مشق و تمرین داد. وقتی که استاد به نفقه برآمدند تحت رهبری استاد عبدالله عبدالرحمن تمرین میکنم و من سال 2007 مکتبی میانه عمومی رقم 29 را ختم کردم و 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان را ختم کردم و زیاده از طول 20 سال است که به همین نمودی گوشین سمبو مشق و تمرین میکنم.
پهلوان مشهور تاجیک خوشقدم خسروف که سال 2018 به عنوان قهرمان جهان اید به سمبو دست یافته بود، دو سال اخیر در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو برنده مدال برنجی گردیده است. ضمن در تاریخ ورزش تاجیک او بعد سید مومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده سومین ورزشگر تاجیکستان است که مدال طلای قهرمان جهان را اید به سمبوی ورزشی به دست آورده است.
من از خوردی در لاهیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان در اویله ورزشگر به دنیا آمدم. پدرم استاد اتحاد شوروی ناصر خسرو باشد و استاد اولین هم پدرم هست که مرا در این جاده تمرین داده و وقتی سال 2007 من اولین بار چمپیونی جمهوری تاجیکستان شدم و به عضو دسته منتخب جمهوری تاجیکستان داخل شدم و سال 2007 این جانب در تحت رهبری مربی شایسته خیش محمد شریف سلیمانوف تمرین نمودم. تمام نتیجه هایی که به دست آوردم این اول زحمت های پدرم و استادم بود که مرا در این جاده تیار نمودن و بعد این کوشش خودم بود که من کوشش به اندازه کوشش زیاد کردم که به نتیجه های بزرگ دست یافتم.
به اطلاع محمود عبدالویف داوری درجه بین المللی،
به دلیل پاندمی کرونا ویروس امسال فدراسیون بین المللی سامبو بسیار مسابقه ها را لغو کرد. ورزشکاران تاجیک توانستند تنها در قهرمانی جهان اشتراک نمایند. همکنون آنها به جام جهانی به خاطره پایه‌گذاری سامبو آناتولی خارلامپیف که روزهای 18 و 19 دکبر در شهر مسکو روسیه برگزار می شود آمادگی می بینند. در مسابقه شناوری که با شرکت 60 ورزشگر در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه دایر گردید، مبارزه برای مدال‌ها میان شاگردان مکتب‌های شناوری شهر دوشنبه و ولایت سوخت صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون شناوری تاجیکستان، رقابت‌ها آید به طرز‌های مختلف شناوری، طرز آزاد، پشتناکی، پروانه و برس در مسافه‌های گوناگون میان پسران و دختران برگزار شد. در نتیجه نمایندگان دسته دوشنبه یک که در بیشتری مسافه ها غالب آمدند، در حساب دسته جای اول را از آن خود کردند. ورزشکاران دسته دوشنبه دو جای دوم و اعضای تیم ولایت سوخت جای سوم را اشغال نمودند. در سبقه پسران در شناوری با طرز آزاد و مسافه 50 متر علیم جان ایشانوف، در این نوع رقابت ها با مسافه 100 متر اردشیر گدایف، در شناوری با پشتناکی با مسافه 50 متر امید جان اسمت زاده و با مسافه 100 متر امید جان اسلام زاده، در شناوری با طرز پروانه با مسافه های 50 و 100 متر فخری دین متهموف، در شناوری با طرز برس با مسافه 50 متر رمزیار خورکشف و با مسافه 100 متر شاهروخ براتوف جایهای اول را صاحب گشتند. علیم جان ایشانوف که در المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا در شناوری با طرز آزاد با مسافه 50 متر تاجیکستان را نمایندگی کرده بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک ورزشکار آرزو دارد که در بازی المپیک اشتراک کند و ما آرزو داریم که پرچم خودمان بلند بردیم با مدال برگردیم. تئوری می‌بینیم که در المپیک باز زودتر برآمد کنیم.
در مسابقه جمهوری شناوری در سبقت دختران در نمودهای مختلف یکاترینا برداچیووا، امیلیا خالیقوا، آناستاسیا تیورینا و کارینا کلیمیک پیروز شدند. نشریه فرانس فوتبال دسته آرزوها بهترین فوتبال بازان را در تاریخ ورزش معرفی کرد. روی خط پوره در وبسایت مجله دسترس است. دروازه‌بان دسته منتخب ملی اتحاد شوروی لف یاشین در دروازه دسته رمزی جای گرفت. بهترین حمایتگران در تاریخ کافو برزیلی، نماینده آلمان فرانس بکنباور و پاولو مالدینی ایتالیایی می باشند. نیم حمایتگران دسته آرزوهای فرانس فوتبال لوتار ماتئوسی آلمانی، دیگو مارادونا ارجنتینی، خاوی ارناندسی اسپانی و پلی برزیلی انتخاب شدند. نشریه لیانیل مسی ارجنتینی، رونالدو برزیلی و کریستیانو رونالدو پرتغالی را بهترین حملگران نامید. فرانس فوتبال دسته را در اساس پرسش تشکیل کرد که در آن 177 ژورنالیست از نشریه های پیشرفته جهان از روی نقشه 3-4-3 اشتراک نمودند که در آوازدهی برای توپ طلایی شرکت می‌ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رستم امام‌علی، پسری بزرگی رئیس جمهوری تاجیکستان که رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه می باشد، باری سوم پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور
انتخاب شد. وکیلان کنفرانس حساباتی و انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 16 دکبر در مهمانخانه هیئت ریجنسی دوشنبه برگزار شد، رستم امام‌علی را پرزیدنت این فدراسیون انتخاب کردند. انتخاب او به این مقام بدون رقیب صورت گرفت. وی طول 4 سال دیگر رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان را بر عهده خواهد داشت. خورشید میرزا معاون اول، دلشاد جورازاده و علیشر اورونوف نایبان پرزیدنت فدراسیون انتخاب شدند. در این کنفرانس فعالیت فدراسیون در سالهای 2016-2019 بررسی شد. در حسابات ویدیویی از جمله ذکر شد که فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مدت 4 سال اخیر کارهای زیادی را در بابت رشد منبعی فوتبال در کشور به جا آورده است. انورشاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال گذشته در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت. آقای میرزایف افزود:
این ثمره مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوسان توجه زیاد میدهد. از همین سبب هم این پسر بچه ها فایده شدند در فوتبال ما.
وکیلان کنفرانس فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان را در طول 4 سال قناعت بخش ارزیابی کردند. ولی میزان بهاگذاری هر کدام فدراسیون فوتبال این هنرنمایی دسته منتخب ملی کشور محسوب می‌یابد. در ارتباط به نتیجه های دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان و جام آسیا، همین را میتوان گفت که تیم ملی تاجیکستان یگان مراتبه راحت شرکت در دورهای بعدی این چهارمینی های بانفوذ را دریافت نکرده است. از این رو این دوره را برای تیم ملی تاجیکستان میتوان بی‌برار عنوان نمود. همچنین کارشناسان میگویند رقابت برای عنوان قهرمانی تاجیکستان آنقدر پرشدت و شفقانگیز صورت نمیگیرد. برای مثال در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 7 سال اخیر تنها یک دسته استقلال دوشنبه غالب می شود. به نظر متخصص ساحه بویرجان ایگمبردیف، اصلاح وضع امروزه فوتبال تاجیک به چند عامل ارتباط دارد که راه اندازی آن تقاضای فیلفور می شود.
ولی سیستم فوتبال را عوض کردن ضرور است. یکم این فرمولای چمپیونات است. دویم شماره تیم های فوتبالی کشور. من فکر میکنم از همین جا باید شروع کنیم. ما اگر از فوتبال کودکانه و نورسان آغاز کنیم، همانجا میمونیم. خودتون نگاه کنید، فوتبال کودکانه و نورسان ما رشد کرده است. میدان های فوتبال پیدا شد، سبقت ها برگزار میشوند.
مسئله دیگر که به گفته کارشناسان برای رشد فوتبال حرفه‌ای تاجیک مهم است، این چگونگی وضع میدان هاست. سالهای اخیر در کشور ورزشگاه های زیاد ساخته می شوند، اما چمن این میدان ها اصلا سنئی است. حالا میدان ورزشگاه مرکزی جمهوریوی چمنی سنئی دارد و دسته هایی که به تاجیکستان برای بازی می آیند از این چیز همیشه شکایت می کنند، زیرا آنها برای بازی کردن در چنین شرایط عادت نکردند. در دایره دور نهایی مرحله گروهی لیگ قهرمانهای اویفا بازی های آخرین برگزار شدند که در نتیجه دارندگان همه راحت ها به مرحله هشتک نهایی مسابقه معین گشتند. 16 دسته به دور بعدی لیگ قهرمانهای اوروپا راه پیدا کرد. باواریا، بروسیای دورتموند، بروسیای میوخن گلادباخ و لیپسیک همه از آلمان، سیویلیا، بارسلونا، اتلتیکا و ریال همه از اسپانیا، منچستر سیتی، چلسی، لیورپول همه از انگلیا، آتالانتا، لاتسیو، یوونتوس همه از ایتالیا، اینچنین پورتو از پرتغالیا و پاری سن ژرمن از فرانسه. برگزاری بازی های اولی هشتک نهایی روزهای 16 و 17 و 23 و 24 فوریه، بازی های جوابی روزهای 9 و 10 و 16 و 17 مارس به نقشه گرفته شده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم.
من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز برمویاکی ای گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز برمویاکی شانه بزن بناز بناز برمویاکی خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز برمویاکی.